أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. عرض کنم خدمت در این شرط عاشر از شرایط مکان مصلی که عبارت بود از اینکه زن و مرد اگر در مکان واحدی نماز میخوانند، زن جلو نباشه مساوی هم نباشه، عرض میشود خدمت شما، ولی اگه مرد جلو باشه اشکالی نداره. این عرض می شود خدمت شما بحث مفصلی شد، قضیه منتهی شد به خوندن روایات، چون اصل بحث را گفتیم که ما سه طایفه از روایات داریم. یک طایفه که منع می کنن، یک طایفه که دلالت بر جواز دارن. خب اینا قاطعا با هم معارضه می کنن و یعنی روایات چیز معارضه ندارن. دلیلن بر این حمل بر جواز، قرینه حمل بر کراهت. روایات طایفه دومش قرینه میشن بر حمل روایات مانعه علی کراهت، های مطابق مقتضای قاعده است. لیکن روایات مجوزه یعنی طایفه دوم یک همشون اشکال یا اشکال سندی دارن یا اشکال دلالی دارن. علی حاله به فرض که معتبر باشن و صحیح هم باشن، ما طایفه سوم را داریم. طایفه سوم اونهایی هستن که تفصیل قائلن، لیکن این تفصیل نوسان عجیبی داره. عرض شود خدمت شما، اونی که مشهور علال ارسنه 10 ذراعه، یعنی حدود 5 متر، ولیکن منحصر به این روایات نیست. عرض می شود روایات دیگه داریم به قدر ما لا یتخطا، یعنی کمتر از خطوه، خطوه یعنی گام، کمتر از گام، نه خطوه، خطوه یعنی گامه، این کمی بزرگتر از قدمه. حتی مسکر و در بعضی از روایات عظم ذراع هست، استخوان ذراع، بعضی از روایات ذراع هست و بعضی از روایات شبر هست، و اینایی که مشتمل بر شبر و ذراع هستن صحیحن و سندشون معتبره. خب طبق قاعده چکار باید کرد؟ طبق قاعده باید اقل را، یعنی تو خود همین نوسان حجیت و اندازه اقله، به اندازه اقل. پس بناهن علازالت این روایات شاهد جمع میشن بین روایات مجوزه و روایات مانع، که باعث میشن که بگوییم دیگه حمل بر کراهت نکنیم. اگر فقط همون دو طایفه بودن به قرینه طایفه دوم طایفه اول رو حمل بر کراهت میکرد، اما چون قرار مثلا طایفه سوم هستن، خودشون یه شاهد جمعی هستن که جمع بکنیم روایات با نعرا بر اقل از این نصاب. یعنی اگر این نصاب پیدا نشد اون وقت حرام دیگه، ظاهر هم ظهور من را در حرمت هم حفظ میکنیم، اما حملش بکنیم حمل موضوعی. حمل موضوعی بر چه؟ بگیم این روایات ناظرن به صورتی که اون مقدار فاصله، اون نصاب، حساب معین پیدا نشده باشه. پس اگر کمتر از اون بود دیگه حرامه و باطله، و اما اگر بیشتر بود، بیشتر از اون نصاب مشخص حاصل شد فاصله، وقتی داخل میشه چی؟ مثلا این مورد روایات طایفه دوم میشه که دارن علل جواز داره. پس به این کیفیت جمع میکنیم بین دو طایفه، مانعه را حمل میکنیم علا اقل از اون نصاب، و مجوزه را حمل میکنیم بر اکثر من النصاب اللازم. حالا اومدیم سر این نصاب که این نصاب چقدره. بعضی از روایات ده ذراع گفتن، بعضی یک شبر گفتن. ده ذراع کجا، یک شبر کجا؟ در این گونه موارد که یک همچه اختلافی در حد، مقدار حد، حدی که تعیین میشه، حد یعنی فاصله، مسافت، مقدار میشه، دوران بین الاقل و الاکثر بود، قاعدش چیه؟ قاعدش همون اقل، اخذ به اقل عرض میشه. پس بنابراین اینجا منع تحریمی متمحض میشه در اقل من الشبر، به حد شبر که رسید دیگه چه میشه؟ دیگه منع دیگه برطرف میشه، برطرف میشه، ولی اون وقت کراهت حاصل میشه، چون بالاخره خود این روایات هم چیز دارن، خودشون دیگه حمله بر کراهت میشن. یعنی حد فاصله بین شبر تا یک ذرا که دو شبره، تا برسیم به ده ذرا خواهینا چی؟ خواهینا هم مثلا اون روایتی که گفته تا ده ذرا باید فاصله بشه، خود کمتر از ده ذرا را منع کرده. این منع حمله بر چه کنیم؟ حمله علی کراهت. پس بناهن علا ذالک اون روایات محرمه میمانن برای اقل من الشب، اقل من الشب دیگه حرام بباطل. اما حد فاصله بین شبر تا ده ذرا میمانن برای چی؟ برای کراهه. خب بله، چون که اونی که گفته ده ذرا، خب معنیش اینه که کمتر از ده ذرا یه معنی هست، اما دیگه مجبوریم حملش کنیم بر معنی کراهتی. ولی اگر حملش کنیم بر معنی تحریمی، موضوعیت شبر از بین میره. پس بنابراین ما دون شبر را میذاریم برای حرمت، ما بین شبر و دزرا را هم کراهت، که واقعا معنی دزرا به کلی از بین نره. و اگر چیزی براش نگفتیم، کراهت هم نگفتیم، خب دزرا اعتبارش به کلی از بین میره. خب اون وقت این ما بین هما، یعنی ما بین شبر و دزرا، که یکیش به صورت خطبه آمده، خطبه یعنی گام، یکیش به صورت عرض کنم به خدمت واسطه شما ذرا آمده، یکی عزم و ذرا آمده، خب اینها هم میشن مراتب مختلفه کراهت. برای که دیگه از شبه بالا حرمتی نداریم، هرچه داریم کراهته. پس بنابراین این روایات را هم برای اینکه محملی براشون پیانی، اونی که گفته خطبه، خب ما یه جوی باید بهش عمل بکنیم. چه مقدار بهش عمل میکنیم؟ میگیم کراهتش نسبت به کراهت کمتر از ده ذرا، این کراهت شدید داره، با ترمدیم حمل میکنیم بر مراتب کراهت. پس به این طریق به همه این روایات عمل کردیم، نسبت به شبر و اقل از شبر، یعنی خب دیگه منع اصلی که همون تحریمی باش. ما بین شبر و ده ذرا مراتب مختلفی هستند که محمول میشن بر مراتب کراهت. یعنی اگر از ما بپرسن برای اینکه که در یه روایت مثلا ذرا آمده و حال اینکه ذرا دو برابر شبره و خیلی هم کمتر از ده ذراه، بگیم این مرتبه خاصیست از کراهه. فکل من هذه الروایات برای اینکه موضوعیتش را حفظ بکنیم، برای اینکه منتج به الغاء روایت نشه، خب یه نحوه باید موضوعیت بش بدیم. این موضوعیت عبارت است از مرتبه خاصه من الکراهه، تا میرسیم به ده ذرا. دیگه ده ذرا به بالا هیچ روایتی منع نکرده، چون همه این ها کل زیر ده ذرا، از ده ذرا به بالا، پس همه اتفاق دارن بر عدم المنع مطلقا، نه تحریمی نه کراهتی. از کجا به دست آوردیم؟ از خود حدیث؟ از روایت؟ نه نه نیست، ما بجبون تفسیر میکنیم دیگه. پس اجتهاد برای چه گذاشته؟ منعی داره، نمیتونیم فتوا به حرمت بدیم چون که لازم میاد لغویت شبر، نمیتوانیم فتوا بدیم به چی؟ به کراهت ضعیفه، برای یک کراهت ضعیفه هم سر این باشه دیگه هیچ کراهتی و در ذرا چه کار کنیم؟ و در زیر در ذرا هم ممنوع. پس اون چی؟ اون یه مرتبه از کراهت، ذرا هم یه مرتبه از کراهت، خطبه هم یه مرتبه از کراهت، اینطوریه دیگه. داری فرمودید و به ذالک نستطیع ان نجمع ان بین الروایات و نعمل به جمعها. منابری چرا؟ برای اینکه هر کدام ظهور دارن در موضوعیت همون مقدار خودشون، یعنی خطبه باید یه موضوعیتی داشته باشه، ذرا یه موضوعیتی داشته باشه، شبر یه موضوعی. خب اگه موضوعیتی نداشتن، خب روایت برای از عمل میفته دیگه. موضوعیتشون چطور حفظ میکنیم؟ موضوعیتشون به این کیفیت که هر کدام یه مرتبه ای. قال لا لا ينبغي ان قبل حمل بر حرمت است. لا ابن آقای خویی هم متعدد شده این مطلب میگه نه خب نه خیلی خب عجلیت عرض کنم به خدمت باسات شد. پس بنابراین این آقایی همون بحث بعدی این حالا بالاخره این فرمایشی بود که محقق خویی گفته بود، یعنی تا اونجا این مطلبی را که بیان کردیم و شرح دادیم که لازم بود فهمیده بشه این کیفیت جمعی بود که آقای خویی در مستند عدم شدیشون به این کیفیت فرموده، فلحاظه فتواش هم همینجوره. بقیه به سر از اعلام از معاصرین فتوایی به کراهت دادن مطلق و گفتن این نواهی از اول حتی هم روایات مانعی اولیه مراد از این کراهته، یه حبل باید کراهت کردن کلا. ولی ارشد آقای خویی زیر شبر را قائل به چه شده؟ با همین تفصیلی که گفتیم قائل به حرمت شده، یعنی بطلان الصلاه، شرطیت الزامیه و مازادش را هم حمل کرده بر مراتب مختلف کراهت. این مبنایشون بود که دیگه حالا بالاخره فهمیده بشه. من تا حد شب الا ان یکون بین هما شبرون زیر شب کمتر از شب به بالا یه حرمت نیست. همین دیگه نم الا ان یکون بین هما شبرون خود شبر دیگه تو مستثناست، تو مستثنامه نیست، یعنی اگر شبری پیدا شد دیگه کجا رفته؟ دیگه تو مستثنا نمونده، تو مستثنامه مونده. و به عبارتان را غایت داخل در مقیامنه یا داخل در مقیاس؟ غایت داخل در مقیاس نه در مقیامنه. آره آره بله، یعنی غایت اینجا خارج از مقیام بایده، خارج از مقیاس یعنی به این معنا که غایت که پیدا شد دیگه اون مر مرتفع شده، مر مونده برای زیر حد غایت. آره اصلاح جدیدی درست نکنیم. بله غایت آیا داخل در مقیا یا خارج در مقیا؟ اینجا خارجه. مثلا گفتن آ شما وقتی به چهار فصل خیلی رسیدید نمازتون تمامه، یعنی نمازتون شکست است، یعنی چه؟ یعنی تا نرسیدیه تمام، وقتی رسیدی چه؟ نگه شکست هست دیگه. خب ما نحنا فهمه میکنه دیگه، استثناء کرده از چی؟ استثناء کرده از منع اینکه شبری حاصل بشه. پس شبری اگر حاصل شد دیگه استثناء هست، دیگه منعی وجود نداره. عرض کنم به خدمت شما این به حاضر کیفیه جمع سیدون الاستاد بین طوائف الروایات علا شتاتها و کثرتها. عرض کنم خدمت شما لیکن یکی این لاینبغی را که البته ایشون میگه نه لاینبغی در روایات به اصطلاح قابل حمل بر حرمت هم هست و اشکالی نداره، چون این لاینبغی برای شبر آمده میگه ناگزیر، خب ما میخواییم زیر شب را حمل بر چیز بکنیم حرمت بکنیم پس باید با روایتش لاینبغی دار. این لاینبغی عرض کنم به خدمت باسات شما منافاتی با حرمت هم نداره، این یه معنای انعطاف پذیری داره. ولی این خودش محل شبهه است، چون لاینبغی لقائل ان یقول که خودش زور در کراهت داره. اگر اینطور شد دیگه همه چی دستمون میره، چون ما برای روایات من که حملشون کردیم بر حرمت چه کجا رو گذاشتیم؟ تا زیر شب را گذاشتیم. اگر این که آمد که لاینبغی یعنی همین مقدارش هم لاینبغی باشه و زور در کراهت باشه پس دیگه هیچی نمیمانه. اون وقت چه کار باید کرد؟ باید گفت از اول روایات مانعه محمول علل کراهت. یعنی چه؟ یعنی ما دیگه جمع موضوعی نداریم، نمیکنیم. جمع چه میکنیم؟ جمع حکمی میکنیم. جمع حکمی یعنی روایات مانعه رو حمل علی الکراهه میکنیم، روایات مجوزه هم که ترخیصا در خیال دیگه اشکالی هم نداره با کراهت جمع میشه. خب این هم یک حمل، این اینهایی که عدت من الاعلام و المعاصرین که این تو گفتن قائل به کراهت شدن مطلقا رو بود نظرشون به این، یا نظرشون به این است که حمل بر زیر شب حمل یا بر فرد نادره یا فرد تقریبا غیر ممکن، برای اینکه اگر به صورت تقدم تأخر باشه یعنی این زن جلو ایستاده مرد درست پشت سرشه اون یک وجه فاصله و چطور رکوع برد چطور سجود برد و غیر ممکنه دید. اگر کنار ایستاده و مقصود اینه که در کنارش باشه و یک وجب از میشد یک کمتر از یک وجب این که بگوییم که یه چیز معقولی به نظر نمیرسه این فاصله به این کمی. و بنابراین علی ذلک عرض کنم برای چه حمل بر حمل اون افراد منع که به سبب روایات طایفه اول که داله علی المنع که خواستیم حملشون کنیم بر حرمت و بطلان، حمل علی ما دون الشبر، حمل بر فرد بسیار نادره یا غیر ممکن، اگه به صورت تقدم تاخر خواستن غیر ممکنه، امکان نماز خوندن نیست، و اگه به صورت پرو به پرو باشه ممکنه ولی خیلی نادره. و چون حمل عام بر فرد نادر هم قبیحه و مستعجل، نتیجه چه میشه؟ نتیجه این حمل کل عدمه. این حمل که کل عدم شد باید بریم به سراغ یه حمل دیگری، و اون حمل دیگر همینه که اساسا روایت مانعه از اول حمل بر کراهت بکنیم. نه اون کراه، نه 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 اون کراهت عرض کنم به خدمت باسات شما دیگه هم میشه بر مرتبتون و مراتب کراهت. نه حمل بر مرتبه از مراتب کراهت اشکال ندارم، قابل نی جلو عقبش، نه بغلش که قابله. حال بله خب قائل به کراهت خواه هستیم، بس یعنی اگر که را آدم نگیم پر لازمه یه ست روایت ساخت کنیم. میدونم نه روایت وقتی مانعه چه فرقی داره با همونی که گفته زیر یک وجب لایم بقی؟ نه تو متوجه نمیشی، میگم به عام کار نداریم، خود خاصشه بگیر، خود خاصش تاریخ در روایت آمده که زیر یک وجب نکن یا نه آمده، خب چطور منش میکنیم؟ ده بگم روایت نه این حمله علی نادر مال روایت عامه است، این میگم روایت خودش، خود یه صریحه، خب معنیش هم اینه دیگه، یه مرتبه است از مراتب کراهت که دیگه گفته شد. اونی که هست که ما میگیم مستهجن حمله عامه، یعنی اون لا تفعل مطلق، و الا این روایتی که آمده درباره خاص خودش که گفته به کمتر از شب هم چیز نکن فاصله نباشه، اینو چیکارش میکنید؟ خب این صریحه دیگه، نصر در مورد خودش اصلا از بحث استهجان خارجه. خب میدونم اون وقت یعنی، یعنی بالاخره چه حرام باطله که حرام میشه که گفتیم نمیشه. پس بنابراین اون روایات مانعه ناظرن کلن به کراهت، کراهت الا الا عشرت عزلو و مراتب مختلفه، یه اشکالی نداره، چون اون وقت لا تفعل حمله بر این نکردیمه، اون لا تفعل روایات عامره که داله بر کراهتن، اونها برای همه مواردن کل را حملش نکردیم دیگه، فقط اراده شما به اون مورد خاصه که آمده کمتر از شب عمل نکن، میگید فرق نداره، خب چون نست دیگه ما چکارش کنیم، راهی نداری، مگر بگیم هیچ باطله صادر نشده از امون، چه ای بخواهیم بگیریمش و بهش عمل بکنیم، خب یا هم محمول علی الحرمت یا علی الکراهه، علی حالین زیر شب چطور ممکنه؟ خب پس ناگذیریم این روایت رو، گوش بکن که چه عرض میکنم، روایات مطلقه و عامه نمیخواییم محمولشون بکنیم بر زیر شب، اونا برای همه مراتبه، پس دیگه حمل علی نادر نیست، این روایت که مورد خاص خودش هم چاره اینه داریم چون نست در این مورد، مگر ساقتش کنیم؟ نه همین استاد مراتب نمیدونم علی سنت و علی سنت خواهیسته سجده بکن جایزه در سجده هر میشه من روی پشت این سجده بکنه ایش خیلی بس آره حالا این ضبط میشه مواظب باشید که آره نه فتوا دارن به زواج سجده بر ما تحت طرف در صورت که اون بقیش نسجده ارز کنم به خدمت شما حالا میخواستیم روایات بخوانیم دوباره بحث رسه پس نتیجه گرفتیم که عرض کنم به خدمت باسعات شما در روایت صحیح داریم که اگر چنانچه مرد حتی در حد سینش جلوتر باشه هیچ اشکالی ندار لا بسه خب دیگه در اون صورت پس کراهتی هم نیست و در صورتی که اون طور نباشه یعنی کامل مساوی باشن یا زن جلوتر باشه وقت نفتی بالکراهه یه همون بله یه حرمت نمیتونیم قائل بشیم چون رو لازم میاد حمل روایات مانع و عموماتشون بر فرد نادر ولایم بقیه هم داریم که همونم ايش في مقدار مشكلة صرت ايش برحوم عرض میشن دیگه وقت نمیدونم روایات بخونیم بله بله مراتب مختلف گروت از اول تا آخر سندی حرمتی در کار نیست خیلی هم بعد هم نه و نم شرق دارم شما حواست نبود و اما این سه طایفه از روایت برای تیمن و تبرد به مقداری از اینا را بخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما طایفه اول که طایفه مانعت من سعیت ادریس ابن عبدالله القمی قال سألت ابو عبد الله علیه السلام عن الرجل یصلی و بحیاله امرأة قائم حیال یعنی ردیفش امرأة قائمة على فراشها جنوبا و جنوب هم هست یا جنبن ولی نخیر جنوب صحیح بهتر اینجا فقال ان کانت قاعده فلا یضرک و ان کانت تصلی اما این دلیل بر اینکه جنبن باید باشه چون ان کانت تصلی با جنابت سازگار نیست بله علی فراش ها جنبن فقال ان کانت قاعده فلا یضرک و ان کانت تصلی فلا اون زن اگه نماز نمیخوانه اشکال نداره و اگه بخواد نماز بخوانه مردم نماز بخوانه دیگه خیالش هم باشه نمیشه منو کرده من ای علال عموم اینجا ده طایفه ای اوله که بالعموم دلالت داره و صحیحت زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال سألتو عن المرأة فصلی عند الرجل فقال لا تصلی المرأة بحیال الرجل الا ان يكون قدامها الا ان يكون قدامها ولو بصدره خب این هم البته باید حمل بده خب این عبارتی که متوجهی سوال کرده از مرئی که تسلی عند الرجل حضرت فرمود لا تسل المرء بحیال الرجل این در کنارش نباید نماز بخون الا ان يكون قدامها ولو بصدره مگر اینکه مردی کمی جلوتر باشه ولو در حد سینه‌اش خب دیگه این عرض می شود البته در متن حدیث نیامده که مرد نماز می خونه نیامده لیکن خود داخل دیگه درش بالاخره ما عرض می شود یا حملش می کنیم بر صورت صلات الرجل که بالاخره قاعدش اینه چون روایات دیگه همچه مطلبی ندارن که مرد اگر نماز نمی خونه بازی حکم جاری باشه حکم اینه که مربوطه به اینکه هر دوشون نماز بخوانن پس یا محمول بر اینه به قرینه سایر روایات که ظاهر اینه و یا اینکه اگر هم آن باشه هم برای ما خوب برای اینکه در حالی که مردم نماز میخوانه مداخله در مضمون حدیث هست بالاخره و موثقت عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث انه سأل عن الرجل یستقی بله نه قرینن آره قرینن من نه چون اطلاق و دقیق و نسبتشون نیست لیکن از این که این روایت ما هیچ متعرض نشدن در جای دیگه کشف بکنیم بل نه اون جای تقیید که بگوییم اطلاق هم میکنیم نداریم لیکن قرینه میشن چون متعرض نشد تو روایات دیگه اگر هم حمله کردیم چه میشه این مورد بحث ما که دوتا نماز میخوانن داخل درش موثقه عمار نبی عبدالله فی حدیث انه سأل عن الرجل یستقیم له ان یصلی و بین یده امرأة تصلی بین یده یعنی پیش روش جلوش زنی باشد که نماز میخواند قال ان کانت تصلی خلفه فلا بأسه حضرت فرمود اگر اون زن پشت سر مرد نماز بخوانه عیبی نداره و ان کانت تصیب و صوبه اگر چه وقتی پشتره به قدری هم عرض می شود نزدیک باشه که عرض می شود صوب رجل صوبه یعنی صوب رجل به اون زن برسه بازن چون صوباشون سابق عبا بود عبا و قبا قرن می شه دراز می شه آره بلازا هم مثل زیر توش و اینا نیست که چسبیده به بدن باشه خب به بدن کس دیگه نمی رسه اما چون عبا داشتن قبا داشتن و اینا پرن می شدن و به افرادی که همجوار بودن می رسیدن می فرماید ولو برسه اشکالی نداره بله این تقدم کنم بله. خب پس دیگه خود خلف حقیقی مقصود نیست، خلف عرفی یک کمی فاصله باشه که بتونه اون سجده بکنه. بله بله. خب مرد با سینه جلو باشه، خب معنیش پهلو به پهلو هست. نه این که ففی البس راجع به این که درست پشت سر هم باشه، المرء بین یده، اونی که گفته که سینه جلوتر باشه یعنی اذا کان به حیاله کنار هم. نه این خب مال به حیال نیست، این یسلیه و بی نه به این یسلیه و بین یدیه امرأتون تو سلی مل... مل... قال ان کانت تسلی خلفه، یعنی زن پشت سر باشه اشکالی نه. و این کانت خوب اما خسر این کانت تسلی خلفه، مقصود از خلف چیه؟ خیلی صریح نیست، اونم میشه بگیم خلفه یعنی یک کمی عقبتر، نه خلف حقیقی. بله حالا یه حال نه اون عیب ندار، خلف خلف حقیقی اگر باشه خب فرمان شما درست، اما اینجا خلف حقیقی مقصود نیست، کنار هم یک کمی عقبتر و یک کمی جلوتره. حضرت فقط یک سوری، یعنی اون دیگه حضرت مفروغان هم قرار داده که جایز نیست، چرا؟ چون با مفهوم شرط داری امکانت تو سلی خلفه فلا برسه، یعنی این صورت که شما میگی جایز نیست. و صحیح حتی ابن مسلم عن حنیمه علیه السلام قال سألت عن المرأه تزامل رجل فی المحمل یسلیان جمیعا، قال لا، با هم نماز بخونن. حضرت فرمود حق ندارن که تو محمل با هم نماز بخونن، ولكن يصل الرجل فإذا فرغ صلت المرأة، اول مرد نماز بخونه فارغ شد بعد زن نماز بخونه و نحوها غیرها. پس اینها دلالت بالعموم دلالت بر معنا داره، توجه فرمود من واضح. اما اونی که متضمن جوازه من هم مارم آن شیخ به اسنادی عن حسن ابن علی ابن فضال عمن اخبره عن جمیل ابن درداش عن ابی عبدالله علیه السلام، خب روایان مرسلت البته با این عمن اخبره فر رجل یسلی و المرأتو تسلی به حذا، قال لا بأسه. ولی اشکالش از بابت ارسال این عمن اخبره عرض شود، لیکن این و چیزی که داره این است که راوی از این من اخبره حسن ابن علی ابن فضاله، من این فضال درباره شون گفته شده خذو ما رو، یعنی امام عسکری علیه السلام فرموده خذو ما رو و ذرو ما رو، رأیی که دارن نظر و اعتقادی که دارن در فتحی بودن این را رها کنید، اما به روایاتشون عمل بکنید. ده همین حالا خود ما رو خواهم، آیا میتونیم به عمومش عمل کنیم؟ که انه شیخ انصاری به عمومش عمل کرده، خود ما رو یعنی هر چه روایت کردن یا به هر صورتی بود شما به اینها عمل بکنیم. با بله اصحاب اجماع در غیر نظر آقای خویی بازم. بله به الان که نه از شبت به خدمت با ساعت شما، جوابش این است که اولا روایت ضعیف از ناحیه عبدالله الکوفی، فإنها مرویتون عن عبدالله الکوفی که از شبه خدمت شما قبل از اینه بله که ضعیفه. حالا صرف نظر از اون عرض می شود این مطلبی که حضرت فرموده ظهور عرفیش اینه که انحراف اعتقادیشون مضر نیست، همینطوری که سایر ثقاتی که انحراف اعتقادی ندارن عمل میکنیم به روایتشون، اینا منحراف اعتقادیشون مضر نیست. پس هم اما نه اینکه حالا چون منحرفن یه امتیازی بهشون بدیم، پس حالشون حال سایر ثقاتیست که مستقیم العقیده و میخواد بفرماید که این انحراف اعتقادی مضر نیست. اینطور میفهمیم اینا وساقت دارن، ثقه هستن، انحراف اعتقادی هم مضر نیست، از باب عمل به خبر ثقه. اما دیگه حدش همینه. اما اگر خبر ثقه او روایت کرده از یه مرسله ای که ما نمیشناسیم و معلومه که دیگه کسی دیگه هم دو باشه، ما به حرفش عمل نمی کنیم. پس خذو ما رو به معنای این است که چون ثقه هستن و انحراف اعتقادیشون لا یزار فحالان حال سایر الاشخاص و افراد من الثقات، دیگه نه اینکه بیشتر که روایت ولو مرسله باشه باز باید بهش عمل بکنیم، هرچه معنایی نداره. نبل جمله فلا یم بغت تشکیک فی ضعف سند الخبر. و اما و منا صحیحة جمیل، صحیحه جمیل که سندش محکمه، متنش یکمی مضطربه. عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال لا بأس ان تصلی المرأة بإزاء الرجل وهو يصلي. زن و مرد با هم نماز میخوانن و مساوی باشن، هم ردیف. فإن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض، در حالی که عائشة حائض هم بود. وكان إذا أراد أن يسجد، پیغمبر وقتی میخواست سجده بکنه، غمز رجليها، یه فشاری میداد به پاش که پاش رو ورزد. فرفعت رجليها حتى يسجد. باید یه خط مجبورش و میخوان بزن. خب پس بنابراین این که مردی جلو ها با نرفتی بنا آیشه در حال نماز هم خب خوابیده بوده دیگه. عرض کنم به خدمت شما، نه اون وقت شبه ای که از این سند روایت درست، لکن مضمونش یک مقدار مشتبه به نظر میرسد، برای اینکه مورد سوال عبارت است که زن و مرد هر دو در حال نماز هم میخوان نماز بخون، بعد حضرت استدلال که فرموده جایزه، بعد استدلالش به چیه؟ به اینه که عایشه خوابیده بود و حضرت نماز میخونه. خب چه ربطی داره به مطلب ما؟ ارتباطی پیدا نمی کنه. و این اون وقت عرض کنم خدمت داره که بعد حضرت هم استناد کرده به این، برای چه؟ برای حکمی که در ارتباط با نماز خوندن هر دوه. و حالا اون چه تعلیلی که حضرت میکنه ربطی به این نداره. خب حالا عرشه ولا ازا فیض کاشانی مرحوم فیض رضوان الله علیه ظاهرا در وافی فرموده که این روایت احتمالا تصحیفی درش به عمل آمده و اصلش اینطور بوده لا بأس ان تزتجع المرأة بحذاء الرجل و هو یسلی فإن النبی کان یسلی و عایشه مستجعا بین یده. خب خیلی خوبه دیگه، اگر اینطور شد به جای لا بأس ان تسلی المرأة بحذاء الرجل، اگر اینطور باشه لا بأس ان تزتجع المرأة بحذاء الرجل و هو یسلی، وقتی تعلیل سازگاره. پس این تسلی اصلش چه بوده؟ تستجع بوده که عرض شود این نساخ نویسندگان تسلی را اشتباهن، تستجع را اشتباهن تبدیل کردن به تسلی. اینطور مرحوم فیض عرض کنم توجیه کرده. آقای حکیم و آقای خویی نپسندیدن، فرمودن ما هرچه روایات و نسخ مختلف را استقصا کردیم و استقرا کردیم دیدیم همین تسلی آمده و این مطلبی که ایشون میفرماید صرف احتمالی است و اصالت عدم الغفله و اصالت عدم السهو جاریه، نمیتونیم اینطور بگیم و الا خوب عرشت خدمت شما سنگ رو سنگ بند نمیشه. بنابراین پس الا بحث ان تسلی الرجل لا تسلی بل یسلی الرجل لا بس ان تسلی المرأة به حذای الرجل و هو یسلی، این عرض می شود درسته، مصحف هم نیست. و چطور توجیهش کنیم؟ می فرماید شاید حضرت اینطور در مقام توجیه بوده، یعنی اگر زن نماز به خانه بالاتره یا زن خوابیده دراز به دراز اونم حائض، از بدتر بودن اون به حکم عقل به طریق اولویت حضرت خواست تعلیل بکنه، مرد نیست. در حالتی که اگر هدف اینه که اجتماع الرجل و المرأة است، اجتماع الرجل و المرأة است که میزان حکم، خب زن هم با بوده خوابیده در حال حیث هیچ ضرری نداشته، به پیغمبر نماز خونده، پس اگر هراین همین زن نماز بخونه احوانه یا او صورتش برزه بکنیم به عقل خودمون. خب بنابراین پس حضرت خواسته تعلیل بکنه به یک چیزی که عرض کنم خدمت باسات شما قابل قبول از نظر ذوق عرفی. پس تعلیل برای اینه که هر دون، بله حجمی که معلله عبارت از نماز خوندن هر دون، اما حضرت تعلیلش به چیز بالاتری کرده، میگه از بالاتر از نماز چیه؟ اینه که این زن دراز دراز خوابیده، خوابیده و حائض هم هست، چطور این اشکال نداره؟ پس به طریق اولا نماز خوندنش اشکالی نداره. عرض کنم به خدمت شما این هم راجع به این مطلب. بله بله درست، بله. خب دیگه حالا آقای خویی که اینطور فرموده، البته توجیه همطور بعید به نظر میاد، این توجیه چیزی نیست. بله اون هم عوض بکنیم مشکله، یکی هم مشکله. فلهذا از این روایت صرف نظر میکنیم و رد میکنیم علمش را. بله شاید تصحیف باشه که دیگه ربطی مطلب نداره، شاید این باشه حضرت اینطور خواسته تعلیل بکنه که تعلیل عرفی باشه، میشه تعلیل عرفی، یا تعلیل عرفی باشه اینم محتمل، اما صرف احتمالیه. بلهذا باید بگوییم که نرد علمه و الاله نمیفهم. خب بله اشکالش اینه که ربطی نداره به مطلب، برای چه؟ برای اینکه احتمال شدیدی داره که خود صلات موضوعیت داره. ولی آزا در بسیاری از روایات هم در بعضی از روایات باب داشتیم که اگر نماز نمیخواند اون زن عیبی نداره، اما اگر مرد نماز میخوانه زنم نماز میخوانه اون وقته. پس بنابراین این مسئله یه جنبه تعبدی داره حالت نماز، و این که بخواهیم مرجع را عرض قرار بدیم و این که هیچ موضوعیتی نماز نداشته باشه، این با طبع حکم جازبار نیست، چون طبع حکم تعبدیه. و منها صحیحة الفضیل عن ابی جعفر علیه السلام قال انما سمیت بکه، در بصلاح اینه علم الشرایعه که بکه به چه مناسبت بهش بکه گفته شده. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا، نه بمکه، ببکه مبارکا ما هدا للعالمین فی آیات بینات مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا. اینجا بکه به معنای خود شهر مکه نیست، فرق بکه و مکه، مکه یعنی شهر، اما بکه یعنی مسجد الحرام. اون وقت عرض کنم به خدمت شما سوال میشه که چرا به اینجا بکه گفته شده؟ میفرماید لأنه تبکو فی هر رجال و النساء، برای اینکه ازدحام میکنن، ازدحام بدنی دارن مردها با زنها. و المرأة تسلی بین یدک و عن یمینک و عن یسارک و معک و لا بأس بذلک، ازدحام به قدری زیاده که زن کنار شما جلو عقب نماز میخوانه و اشکالی نداره. و این نماز و کره فی سایر البلدان، کراهتش در جای دیگه است، اما در مسجد الحرام کراهتی نداره. خب و این نماز و کره فی سایر البلدان، خب اینجا چطور میخواییم استناد بکنیم؟ میخواییم بگویم اما در مسجد الحرام که دیگه هیچ کراهتی هم نداره، اما در غیر مسجد الحرام که به انما یکره گفته شده ظهور داره در کراه، پس بنابراین دیگه حرمتی در سایر بلدان هم نیست. اگر شما بگویید که این یکره کراهت فرق میکنه با کراهت اصطلاحی، چون در لسان ائمه ظهور در کراهت اعمه، اما اون وقت میاییم میگوییم که خیلی بعیده از باب عدم الفصل که در یه جا باطل باشه در یه جا باطل نباشه بعیده، پس حملش میکنیم بر کراهت اصطلاحی از باب عدم الفصل بین مکه و جاهای دیگه. و صلی الله علی محمد.